به نام جهاندار جهانداور خداوند همه گردون. خانم آقایون سلام، امیدوارم هر جا کسی نا تو خوب باشه. بدون هیچ مقدمه عرض میکنم که برنامه امروز ما پنجشنبه اختصاص داره از اینجا به بعدش به موضوعی که هر پنجشنبه دنبال میکنیم با آقای دکتر ابراهیم میثاق در خصوص بخشش. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم. به نام خدای خوب و عزیز و دوست داشتنی که همه کس بی کسانه، اگر باور کنیم هرگز احساس تنهایی نخواهیم کرد.
درود بر شما، امیدوارم که صبح خوبی را آغاز کرده باشین. خانم آقایون، سوال این هفتمون اختصاص داره به موضوع بخشش و اینکه بخشش از نظر شما کدوم یکی از این مواردی که من عرض می‌کنم خدمتتون؟ یک، بخشش یه جور لطف کردنه؟ دو، بخشش یک وظیفه است؟ و سه، بستگی به شرایط داره؟ نظر شخصیتون رو برای ما بفرستین و اون چیزی که خودتون بهش باور دارین و در زندگیتون اونطور عمل میکنین. 3045 سامانه پیام کوتاه ماست. آقای دکتر، هفته پیش راجع به بخشش مالی شما صحبت کردین، انفاق و شاید نقطه مقابلش خساست. میخواین یه مرور خیلی کوتاه داشته باشین چون میخوام راجع به سوال اون برنامه ازتون بپرسم.
ما بحث ریشه های بخشیدن، این میل به بخشیدن، توان بخشیدن و قدرت بخشیدن رو مطرح کردیم که گفتم باز همون در همون سنین کودکی است که فرد توان بخشیدن پیدا میکنه و این میل به بخشیدن درش رشد میکنه. و اگر این فرزند بیشتر از اینکه ما به اون نحوه نگهداری یاد بدیم، ترس نگهداری بهش بدیم، اون خسیس میشه، بعدن توان بخشیدن نداره. فکر میکنه که اون چه که داره باید نگهداری کنه و به دیگران نده. حتی بعضن بعضی از والدین این یاد میدن در دوران کودکی که خودت هم استفاده نکن که خراب میشه، فقط از داشتش لذت ببر نه از برداشتش و از استفاده کردن. این بحث مطرح کردم، ریشه های این خسیس بودن در اون زمان در کودکی چطور در فرد رشد میکنه، شکل میگیره. بعد بحث مقتصد و بحث خسیس که الان کامل نشد، مقداری هم بحث درمانشه که اینا همه قسمتش مون که برای این جلسه مطرح بکنم.
هفته پیش سوالی پرسیدیم دکتر، اونم این بود که مهمترین ویژگی خسیس کدومه. سه تا گزینه رو هم گفتیم، گفتیم خودخواهی، جمع مال، خودخواهی و ترس. خب جوابای متفاوتی هم اومده بود، هر کدوم از گزینه ها طرفدارای خاص خودش رو داشت، اما از نظر شما روانشناسا کدوم یکی از اینها مهمترین ویژگی خسیسه؟
مهمترین ویژگی خسیس همون ترس و وحشتی است که در وجودشه. چون خیلی میترسد، وابستگی و چنگ زدنش به داشته‌هاش بیشتر میشه. فراوان خزینه فراوان غم است، کماندوه آن را که دنیا کم است. و وقتی احساس ضعف بکنه، مثال زدم که یک آدمی که شنا بلد نیست، اگه کنارش یه مقوا هم افتاده باشه تو آب، اون چنان چنگ میزنه فهم کنه این میتونه رو آب نگه داره، نجات بده. بنابراین هر چقدر فرد از درون احساس خلأ بکنه، ترسش بیشتره و به خاطر اینکه شدیداً میترسه، وابستگی و چنگ زدنش به داشتهاش شدیدتر میشه. چون ترسو خودخواهم، من ویژگی های آدم ترسو رو بگم، به این دلیل خسیس بودن یکی دیگه از خصوصیاتش میشه که خسیس ها ترسو هم، ترسو هم بعضن خسیس میشن، ولی خسیس حتما ترسوس. ممکنه بعضی ترسو خسیس نباشن، خرج کنن برای اینکه خود رو نجات بدن. خسیس میمیره ولی حاضر نیست. اون کسی که ترسو این ویژگی ها رو داره، یکی این که بسیار دروغ میگه و این ترس هم در دوران کودکی شکل میگیره در بچه ها. چطوری؟ وقتی خطایی کردن، مجازات شدن، قبل از اینکه تفهیم بشن، قبل از اینکه قانع بشن، قبل از اینکه با اونا قراردادی ببندیم که این خطا بود، از این بعد اگه خواستی انجام بدی چیکار کنیم چیکار نکنیم، خودت بگو جریمه چی اگه اینو انجام دادی. این یه شکل برخورده که قراردادی باهاش صحبت بکنیم، اول تفهیم کنیم، بعد با خود توافقی قرارداد ببندیم. یه شکل دیگه این هستش که قبل از اینکه اصلا بفهمه چی کار کرده به شدت تنبیه بشه. این بچه هایی که تنبیه میشن پر از ترس میشن و این ترس از اصلا ترس از خطای ناکرده پیدا میکنن، نکنه این خطا رو بکنم، و ترس از تجربه جدید پیدا میکنن، ترس از دیگران پیدا میکنن. پدر مادری که خیلی بدبین هستن، این ترس رو منتقل میکنن به بچه هاشون و حتی تو مشورت ها وقتی با اینا صحبت میکنیم آدم های والدینی که بدبینن و میترسن ترس و انتقال میدن مشورتشون عمدتا نه نکن این کارو، ممکنه اتفاقی بیفته نکن این کارو، اگه اتفاق افتاد دیدی گفتیم، اگه نه افتاد خب خدا کمکت کرد. فکر میکنم مشورت یعنی تکذیب، مشورت نه تکذیب است نه تأیید، تحلیل است که ما بررسی کنیم راه رو پیدا بکنیم. خب حالا این آدم ترسو یکیش دروغگوه، آدمی که میترسه به شکلای مختلف میخواد شرایطو وصله پینه بکنه، دروغ زیاد خواهد،
یه بهانه برای این حساسیت پیدا کنه.
بله. و دیگه ویژگی دیگه آدم ترسو آدم بسیار بی‌وفاست. ریش ببین، این ترس یک ریشه شومی است که میوه‌های شومتر از خودش به بار میاره و فرد رو گرفتار این بیماری ها میکنه. یکی از اون میوه‌های شوم همین ریشه ترس خصت خسیس بودن. دومش آدم های ترسو بیوفا و نیمه راه هستن، اونچنان پشت آدم رو خالی میکنن، اونچنان تو بحران ها میبینی دست آدم رو رها میکنن که آدم شوکه میشه. دوست مشمار آن که در نعمت زند لاف یاری و برادر خاندگی، دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی. این رویه رو ندارن، ترسوها بسیار بیوفا و نیمه راه هستن. ویژگی‌هاشون اینه که آدم های بی‌ثباتی هستن، خوشقول نیستن، به راحتی زیر حرفاشون میزنن، چون بستگی داره این که شرایط چی اقتضا بکنه. این که اصلا ثبات ندارن، روحشون نمیشه حساب کرد، اصلا نمیشه حساب کرد. و یکی دیگه ویژگی‌هاشون اینه که خودخواه و بی‌رحمن. آدم های ترسو فقط به خودشون فکر میکنن، حتی در مقابل نزدیکانشون هم، فرزندشون و همسرشون، اینا بی تفاوت میشن. وقتی خودشون در خطر باشن همه رو، قضیه اون آزمایشی که رو میمون انجام دادن، وقتی قفس رو داغ کردن میمون رو با بچهش، میمون بچه رو گرفت بغلش، وقتی داغتر شد بچهش رو گذاشت زیر پشت رفتش باستاد. اینا اینطوری میشن، یعنی شهامتشون میمونیه. و مثل اون در مواقعی که خودشون به خطر میفتن راحت بقیه رو فدا میکنن، توجیه هم میکنن و دلیلی هم میسازن. اینا ویژگی‌های آدم ترسویه. که این یکی دیگه از ویژگی‌هاش خصت آدم ترسو خسیس هم میشه، برای اینکه همه رو از دست داده و فکر میکنه که نداره کسی رو، من این تو این وضعیت مجبوره به یه چیزی چنگ بزنه دیگه، کسی رو نداره غیر از این اموالش. اعتقاد من اینه که چهار پس انداز ما باید در زندگی داشته باشیم. اگه اینو داشتیم هیچ وقت تنها نخواهیم شد، هیچ وقت تنها نخواهیم بود. و ثروت ما اون پولی نیست که تو گاوصندوق تو حسابمونه، اون پول یه جایی به درد ما نخواهد خورد. ثروت ما اون مهریست که تو قلب ها گذاشتیم. پس یک پسنداز عاطفی، هر کی این برنامه رو میبینه الان از خودش بپرسه که چقدر پسنداز عاطفی برای فرزندم کردم، و ازش بپرسیم چقدر پسنداز عاطفی برای همسرم کردم، این پسنداز عاطفی چیه، چقدر خاطرات خوش ایجاد کردم. من همیشه میگم نپرسید تو چقدر منو دوست داری، بپرس چه خاطرات خوشی برای از من داری، به میزان اون خاطرات خوبی که برای تو ایجاد کردم تو منو دوست خواهی داشت. این میشه پسنداز عاطفی. دو، پسنداز مادی است که اینا همه بلدیم، که همان به این تکیه کردیم اشتباه. سه، پسنداز عقلی است که خرد و حکمت و نکته و فهم و مهارت زیستن و اینها پیدا بکنیم، که وقتی سنمون بالا رفت زبان باز کردیم حرف بزنیم، همه میخکوب گوش کنن، همه دوخته به صندلی توجه کنن که چقدر زیبا میگه. نه اینکه پدر و مادرها میبینن بعضیشون کم آوردن، شبهات شروع کنه برای بچه حرف زدن، برای فرزندش میگه اینا رو که صد بار شنیدیم حرف جدیدی داری بزنی؟ یه لحظه نگاه میکنم واقعا حرف جدید هم من ندارم بزنم، ما چه حرفی داریم؟ اون پسنداز عقلی و خرد و اون مهارت ها چی هست؟ و چهارمیش هم پسنداز جسمانی است که با ورزش کردن توان و عضلات و استخون اون رو بسازیم. این چهار تا پسنداز مادی، عقلی، عاطفی و جسمانی باعث میشه آدم تنها نمونه. وقتی من کلی سرمایه تو قلب ها ریخت دارم، گاوصندوق من قلب های مردمه، که از اون حساب که انقدر حساب بیشمار میشه. اینطوری وقتی آدم این احساس داشته باشه که کجا تنها میمونه، این آدم اگه بره پیش محبوباش مگه میذارن زمین بخوره؟ بعد این آدم های خسیس میگن که من پولو جمع کردم برای که اینا هیچ کنون به داد من نمیرسن، اینا هم منتظرن من بمیرم که منو دفع کنن و غارتم بکنن. حالا من اینو میپرسم، تو چجور زندگی کردی که اینا همه منتظر مرگتون؟ چگونه بودن تو خیر نداشت که مرگ تو اینقدر سودمند شده؟ چقدر بده که زندگی من خیر برای دیگران نباشه و مرگم باعث خوشبختی دیگران بشه.
خب اینجا یه سوالی پیش میاد، یه تناقضی، اونم این که خب رفقایی که قرار با فلخرجی و دست و دلبازی ما رفیق ما باشن که خیلی به درد نمیخورن که
دستلبازی و رفاق یعنی تفاوت دستلبازی
رو میگه شما یکی از ویژگی هایی که از خسیس برمیشه اینه که به نزدیکانش هیچی نمیده و اون آدم ها دور میشن کم کم ازش، جایی که میتونه کمکی نمیکنه. خب بله. یه نقطه مقابلش توی دوست داشتن هم اینه که خب آدم اگر قرار باشه با پول خرج کردن دوست و رفیق پیدا بکنه، شاید اون دوست و رفیق هم خیلی قابل اتکا نباشه.
اینو قسمتی از این رو که قسمت اصلی هم است توی انواع بخشیدن، بخشیدن مادی رو میگم، انواع بخشیدنی که جرم و خطا رو قبلا بحث کردیم، این که چه بخشش هایی هست که غلطه، چه بخشش هایی هست که درسته، اونو اصلی ترین قسمتش اونجا میگم. ولی به عنوان یه مقدمه که پاسخ داده باشم، ببینیم ما سیاستی برای خرج کردن باید داشته باشیم. این سیاست خرج کردن برای چگونه است؟ ما چقدر خرج کنیم که دست الواز به حساب بیایم، نه ولخرج، و چگونه خرج کنیم که مقتصد باشیم نه خسیس. این یه سیاستی میخواد. یه اشاره، یه جمله من گفتم در خرج کردن برای تجمل، یعنی برای همون تکاسلی که خدا میگه الهاکم و تکاسل حتی زرتم المقابر، یعنی اینایی که برای روکم کردن، برای چشم و همچشمی، برای رقیب کشی میرن مالشون و ماشینشون عوض میکنن، مبلشون عوض میکنن، خونهشون عوض میکنن، خودشون نیاز ندارن، فقط برای رقیب کشی کنن. این همون تکاسله، این زیاده طلبی بشر رو بدبخت کرد و به بازی گرفت و نابود کرد، به گونه ای که بعضی اونچنان گرفتار این شدن که حتی زورتم المقابر تو قبرم بذارن اینا نمیفهمن. این دیگه ته غفلته، این تو قبر گذاشتن، مرده بازم نفهمیده که این تکاسل تو رو به فلاکت رسون. این تجمل پرستی خطاست. برای تجمل هیچ، برای تفنن خوشگذرن و لذت بردن اینا مقداری، برای تکامل هرچه داری. این سیاست خرج کردن شخصی ما. اما در زندگیمون چگونه خرج کنیم که خسیس به حساب نیایم، بلخرج هم نباشیم؟ نگاه میکنیم زندگی دو قسمت داره، کاشت برداشت. کاشت چقدر باشه بر اغلب تو این اشتباه میکنن. یعنی چی؟ این سیاست خرج کردن رو میگم، کاشت و برداشت. ببینید به میزانی که مانده از عمرمون، با احتساب عمر متوسط مثلا بگیم 70 سال، اگه 70 یا 80 سال بگیم، من مثلا 40 سالمه، میگیم به طور متوسط 40 سال مانده. به میزان مانده کاشت، به میزان گذشته برداشت کنیم. این سیاست درست کاشت و برداشت در زندگیست. یعنی چی؟ الان نگاه میکنم چقدر آدم ها رو برعکسه میبینم. مثلا اونی که 75 سالشه، انشالله حالا 100 سال بگیم عمر کنید، 150 سال عمر کنید، با برکت، بی برکت رو بریز دور. عمر اگر خوش گذرد زندگی نوکب است، برای به سختی گذرد یک نفسش بسیار است. اگه پربرکت باشه عمر طولانی باشه. اما این کسی که مثلا 75 سالشه، این 70 سالشه، این باید 1/8 کاشت کنه و 7/8 برداشت کنه. ولی میبینیم این اصلا برداشت نداره، از صبح تا شب دیگه چقدر از عمرتو فکر میکنی مونده، هنوز داری جمع میکنی، هنوز داری پس انداز میکنی. چقدر برداشت داره؟ تقریبا هیچ، برای که زنده مانی کنه، برای که زنده بمانه. این همه زمین کاشتی، دو تا سفر برو، یه خرج بکن برای فرزندت، بابا کلاس بذار اینو، نه اون کلاس گرونه. اینایی که جمع کردی برای چی جمع کردی؟ این بیماره. پس علامت خسیس بودن رو با این سیاست میشه فهمید، کاشت و برداشت. از این بعد جوونی که 20 سالشه، این 1/4 اون چی که داره رو باید برداشت کنه، 3/4 باید کاشت کنه از وقتش و از زندگیشو. یعنی این جوان باید بره کلاس‌های تخصصی، باید بره ورزش بکنه، باید خدمت کنه، مؤسسه‌های خیریه خدمت بکنه، خدمات اجتماعی بده، که این سرمایه گذاری است. این کاشته، اینا همه کاشته، همه کاشته. کاشت فقط میگم مادی نه، عاطفی هم 4 تا پس انداز دارم میگم. این 4 تا رو پس انداز کنه. ولی میبینیم جوونه کار نمیره، میخوره، میخوابه، جلوی تلویزیون نشسته یا جلوی کامپیوتر نشسته، بازیای کامپیوتری،
شبکه‌های اجتماعی.
پدرم هست دیگه، یا پای اینترنت داره یا چت میکنه، یا یعنی داره برداشت میکنه. اگه زندگی اینو همینطور با احتساب ریاضی بیام تقسیم بندی بکنیم، چند ساعتشو تو امروز برداشت کردی؟ چقدر کاشت کردی؟ میبینیم در طول این 24 ساعت کاشتی در کار نبود، همش که برداشته. بعد این آدم میخواد خوشبخت باشه. خب معلومه که این آدمی انگل، تنبل و آویزان به خانواده خواهد بود، متکی به اونا خواهد بود و بلای جون اونا خواهد بود، سربار اونا خواهد بود، برای اینکه کاشت نداره. پس به میزانی که مانده ما باید کاشت کنیم، به میزانی که گذشته برداشت. پس اون پیران با ارزش، اون سالخوردگان با ارزش، این رو به عنوان یک کوچک کوچکتر عرض میکنم که نگاه کنن چقدر مانده، برداشت کنید دیگه، چقدر کاشت دیگه، چقدر جمع کردن. اگر دیدیم که برداشت نمی کنیم، بی‌تعارف باید بگیم مریضیم. این معیار همون خسیس بودن و دست دل باز کنن به میزان کاشت و برداشت.
آقای میثاق، اون قسمت درمانش باقی مون هفته پیش، یعنی رسیدیم به آخر گفتگومون و فکر میکنم که خیلی هم دوست داشته باشن کامل بشنون.
بله، خیلی سخت درمان خسیس.
واقعا
خیلی سخته، برای اینکه اصلا شخصیت های نگه دارنده که پر ترسن، ریشه اصلی گفتم ترس، اصلا مهمترین ویژگیشون ترس از تغییر دارن. بهش میگم کتتو عوض کن. نه چرا این خوبی، چرا آخه مگه چه مشکلی داره؟ خونه رو بیا عوض کن، یه خونه بهتر، منم بهت وام میدم، اصلا نه یه جایی بهتر از این است با همین قیمت، کمتر از این قیمت. ببین میترسه تو بره ببینه، ماشینو تو عوض کن، میترسه. هر تغییری برای اینا فاجعه است. به همین دلیل نگهداران وضعیت قدیمن، همون که هست، وحشت دارن از تغییر. حتی تغییری که بهش ثابت میکنیم، دلیل میاریم، قانع میکنیم به خدا بهتره این، بیا این تغییر رو بکن، میترسه.
حالا ان شاء الله یه وقتی
زج میکشه. بله، به همین جهت چون اهل،
نه منظورم اون آدمان که میگن حالا ان شاء الله یه وقت دیگه، نه توی شما
پس وقت دیگه برای اینکه فرار کنن.
دقیقاً.
و تغییر براشون فاجعه است، فرار میکنن از تغییر، همون وضعیتو نگهداری میکنن. چون اینا از تغییر میترسن، اصلا اینا یه گاردی هستن، یه دژی تصویر ناپذیرن، اینا مشاوره رو نمیپذیرن. و اگر بیان چنان گاردی گرفتن، من میبینم شخصیت های ترس و نگه دارنده در برابر مشاور یا نمایش بازی میکنن یا سکوت میکنن، پاسخهای بسته میدن. پاسخهای بسته هم پاسخهایی است که نطق کور میکنه. من یه وقت از شما بپرسم کجا بودی، میگی بیرون. خب میدونم کجا، سینما، فیلمش خوب بود، ای چی بود، خانوادگی بود، نه. اینا میشه پاسخهای بسته. پاسخ باز یعنی یه پاسخی میدی که خود اون پاسخ حرف میاره و شوق گفتن و گویش میاره. اونایی که پاسخ بسته هستن نفس آدم رو میگیرن، یعنی باهاشون 5 دقیقه صحبت بکنی از پا در میای که من چی از این بپرسم، بعد کشافی کنم از درون این واژه جون بکنم در بیارم. انگار واژه‌ها این جنسای زیرخاکیه، بعد چه زحماتی بکشیم یه دونه در بیاریم. و اینطور افراد در پاسخ، در همکاری برای تغییر ضعیفن، همکاری نمیکنن. چون همکاری نمیکنن، درمانشون خیلی سخته. ولی برای هر چی بلدی میگیم دیگه، این کارا رو میشه کرد دیگه، کاچی بازی هیچی، این کارا رو میشه انجام داد. که اولا باید فرد خسیس، بهترین شیوه اینه که از پیشگیری کنیم فرد خسیس نشه. چه کار بکنیم؟ این که گفتم ما از کودکی باید این دیدگاه رو در ذهنمون پرورش بدیم، در ذهن بچه‌هامون پرورش بدیم که ما داریم میبخشیم، این بخششی که داریم انجام میدیم مال خود اون فرد بخشش گیرنده رو داریم میدیم. اینو قرآن به ما یاد داد. خیلی برای من سوال بود، میگه فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. طعام المسکین چرا؟ چه نمیگه ولا یحض علی اطعام المسکین؟ همه ما میگیم تو واژه‌هامون اطعام یتیمان، اطعام مساکین، اصلا این قرآنی نیست. این غلطه، این واژه رو خط بزنید، نگیم این اطعام داریم میگیم. تو قرآن اومده میگیم بخشش طعام مسکین. فرقش چیه؟ تو اونایی که عربی خوندن میدونن طعام مسکین مضاف مضاف الیه، یعنی غذای خود مسکینو. یه وقت میگی مالم را به او دادم، یعنی بخشیدم. یه وقت میگی مالش را به او دادم، خیلی فرق میکنه. پولم را به او دادم، پولش را به او دادم. خدا میگه این طعام مسکینه، غذای خودشه، مال دیگرانه. دفعه پیش یه مثال زدم، ارزشی نداره دوباره بگم. پولی که دست ما میاد روزی ما نیست، روزی ما مالیست که دست ما میماند. خدا به من 1,000,000 داد ولی 1,000,000 من فکر میکنم مال منه. حالا اگه ماشینم خراب بشه میگم چرا مثلا 200 هست، ناراحتم، قصه میخورم، چرا 200 دارت من دارم میکنی؟ اینو بابا خدا داده بود اینو که بدی به اون، به دست تو داره میده به اون. به اونم داده، مال اون نیست، به دست اون پولو میده به دکتره بده، به دست اون پولو میده به اون نجار بده، به اون نمیدونم راننده تاکسی بده.
دوستی میگفتش که چرا از این پولی که دست من میرسه همش سهم دیگرانه، چیزیش واسه خودم نمیمونه.
یه وقتم هستش که بحثه، حالا فکر کنم این سوال خوبیه، یه وقتی هست بحث عدم تدبیر ماست که جوری تدبیر نمی‌کنیم که همه اموالمون داره برای دیگران خرج میشه و ما باید همون کاشت و برداشته برای همین
اینم هم هست
که یه چیزی ما باید داشته باشیم، یه کاشتی که اون کاشت مولد باشه، یه کاشتی که بیمه کنه زندگی ما رو. من همیشه میگم دو کف ریسک که نباش، 10,000,000 داری 10 تا رو وسط نیار، 6 تاشو نگه دار با 4 تاش بازی کن. کسی که دو کف ریسک که هیچ، 8 تا کف هم از اینو میگیره عاقبت پشت میله هاست، وقتی نمیتونه پاس کنه میفته به نزول، نزول هم عاقبتش ببین چه خواهد. اغلب اینایی که گرفتار میشن همینا دو کف ریسکن، هیچ با یک کف بازی کن نه دو کف. این میشه هم عدم تدبیر اقتصادی مشکل پیدا میشه، خرد اقتصادی نداره. پس برای درمان چه باید کرد؟ از این دیدگاهمون در ذهنمون، دیدگاه قرآنی، این دیدگاه رو در ذهنمون تثبیت و تحکیم کنیم که این بخششی که ما داریم میکنیم، ما مال خود فرد رو، مال اون محتاج رو داریم بهش میدیم، نه اینکه من دارم، مال من نیست. به من چقدر این هفته در آوردی، چقدر این ماه در آوردی؟ 500,000 تومان. ولی مال تو نیست. اینو بفهمیم که مال ما نیست، 100 تومانش مال من نیست، برای من ناراحت نخواهیم شد. این دیدگاه یک کمکه. دیدگاه بعدی اینه که ما تجربه شیرین بخشیدن رو به این افراد خسیس بدیم، بگیم یه ذره اندکی ببخش از این همه اموالی که داری. بعد وقتی بخشید، مثلا این فرد رو بریم مؤسسه خیریه، بریم مثلا یک جایی که این بخشیدن و واکنش رو ببینه که این بخشش اندک تو که برای تو پولی نیست، ببین چه واکنشی داشت، ببین چه تحول ایجاد شد با این پول، ببین چه کردی تو. این بازخوردها رو ببینه کم کم، شاید روش تأثیر بذاره و تو باور بکنه که خیلی بخش شیرینه، خیلی قشنگه. و مال واقعا به این اعتقاد دارم که من هر وقت بعضی مادی خراب میشه و افت میکنه، یکی گیر میارم که بهش قرض لسنه بدم، بهش ببخشم که وضعم خوب نیست، باید ببخشم. این دیگه هم گفتیم خدا تو سوره بقره است میگه ورزقناهم مما ينفقون، ما میگیم روزی دادیم به شما، از اون چه که روزی دادیم شما باید انفاق بکنید. نکته اینه، از اون چه که روزی دادیم، نه اینکه انفاق مال ثروتمنداست. اگه این دیدگاه داشته باشیم، باز میگیم من که پول ندارم چیزی بدم، و انفاق مثل نفسهای ما واجبه که بکنیم.
بسیار عالی. من پرسش برنامه رو یه بار دیگه بپرسم از شما خانم آقایون، اونم این که بخشش از نظر شما کدوم یکی از این گزینه‌هایی که همکاران من پیش بینی کردن؟ یک، بخشش جو لطفه. آره الان داره زیر نویسم میشه، بخشش لطف کردنه. دو، بخشش وظیفه است. و سه، بستگی به شرایط داره. بین این گزینه‌ها یه گزینه درسته و شاید اون گزینه‌ای نیست که در نگاه اولام به چشم بیاد. 30,045 سامانه پیام کوتاه ماست و شما میتونید مثل همیشه نظرتون راجع به اردی بهش و سوالات و ابهاماتتون راجع به بحثی که شک میگیره برام بفرستید تا بتونیم تو جلسات بعد بحث رو بهتر و مطابق سلیقه شما پیش ببریم. آقای دکتر ابراهیم میساق، شما یه اشاره کردین هفته پیش به انواع، هفته های پیش به انواع بخشیدن.
بله.
اما در مورد بخشش مالی هم من میخوام ازتون بپرسم که آیا اینجا هم ما قاعدتا فکر میکنیم گاهی اوقات بخشش مالی درست و غلط هم باید داشته باشیم؟
بله. یکی از رایج ترین مشکلات مردم همین مشکلات بخشیدن و اینکه نمیدونن بخشش غلط چیه، بخشش درست چیه، و این مشکلات بسیاری به بار میاره. و وقتی ما انواع این بخشیدن رو بدونیم، مشکلات بخشش به دستمون میاد که چیه. واقعا یکی از رایج، شما تو هیچ، تقریبا تو هیچ خونه‌ای نیستش که سر این مسائل مسئله نداشته، سر این مسئله دعوا نداشته باشن، یا با بچه‌ها و بابا به این بیشتر بخشیدی به من کمتر، بعد اختلاف دیرینه ای رخ میده، اصلا قطع ارتباط میشه. 10 سال
اون طرف فوت میکنه میمیره، اینها تا پایان عمرشون با هم دعوان سر اون بخش،
بعد فوتش هم بد میگن چرا خدا رحمتش کنه ولی مثلا پوست ما رو کن، خدا رحمتش کنه ولی دو تا بدویرم بشه،
حق ما رو خورد، حتی
حق ما رو خورد. تو دوستی ها اینطور میشه، تو شراکت ها اینطوری میشه. و واقعا ریشه چیه این مشکلاتی که با هم سر مسئله مادیات پیدا میکنن. اگر این بحث گوش کنه مشکلات حل میشه. این بحث خیلی خیلی کلیدی است و حل مشکل میکنه. چون من چی بگم، چند هزار تا از این مشکل من دیدم تو
واقعا
تقریبا تو هر خانواده میرم این مشکل میبینم هست. یعنی دعوا سر مادیات است. چرا به من بیشتر پول دادی به من ندادی؟ چرا کم برای من گذاشتی؟ یا من چرا مثلا پول دادم تو جواب ندادی؟ من چرا به تو بخشیدم در ازاش کاری نکرد؟ شما تو هر خانواده بپرس این مسئله اگه نداشتن حتما دارن، برای اینکه جا نیفتاده و ما چارچوب هاشو نمیشناسیم. ما باید در بخشیدن حتما باید استراتژی داشته باشیم. اما عمده مشکل کجاست؟ ریشه مشکل کجاست؟ یک، در مادیات، در موضوع بخشش، در کالای بخشش، مورد بخشش، همیشه یک هر مسئله، هر موضوع یک ارزش مادی دارد، یک ارزش معنوی. تو این مشکل به وجود میاد. ببینید، شما یک خدمتی به من میکنی، یه روز ماشینتو به من میدی، این ارزش مادی چیه؟ خب میرم میپرسم که ماشین کرایه‌ای این مدل ماشین تو یه روز چقدر میشه؟ با بنزینش و با همه چی و استهلاک همه چی کرایه‌اش چقدره؟ این میشه ارزش مادی اون ماشین که به من دادی. پس شما مثلا 50,000 تومان به من کمک کردی، مادیش این شد. اما معنویش هم اینه، معنویشو نمیدونیم. یعنی چی؟ خدا میداند. شاید خودت مقداری بدونی و خدا دیگه. من همه رو نمیدونم و نمیتونم متوجه بشم. یعنی چی ارزش معنوی؟ یعنی اینکه شما اون روز انقدر احتیاج به این ماشین داشتی، 10 تا کار داشتی، کارهای حیاتی هم بود، و خودت برای اینکه کارات را بیفته شاید 200,000 تومان خرج کردی. حتی یکی دلخور شد ازت به خاطر اینکه نرسیدی سر اون قرار، باید با ماشین میرفتی. چه مسائلی زیر فشار سختی قرار گرفتی، ولی گفتی بذار برادرم، بذار دوستم، بذار به اون بدم.
این کار درستیه؟ تو این شرایط که شما میگین کار درستیه؟
یه وقتی از اون فرد اینقدر قیمت داره که میارزه به خاطرش 10 بار فشار رو تحمل کنم. اینقدر قیمتی است اون فرد، ارزشو داره. خب حالا این ارزش معنوی این بود، واقعا 50,000 تومان نبود که من به اون دادم، خیلی قیمتی بود. مثل این که مثلا یه فقیری به شما مثلا 10,000 تومان پول بده، برای اون 10,000 تومان ارزش مادی داره که 10,000 تومانه، پیش هر کس تو هر جایی 10,000 تومانه. اما این 10,000 تومان از جیب این و از جیب این متفاوته. این بیچاره حقوق چقدر که اینقدر آورده. اینی که یه فقیر یه کادو میاره واسه ما، اون کادو میگه بابا نگاه میکنیم کادو چند تا 25 تومان، وقتی رفتیم خونه 25 تومان کادو ببریم، این انصاف نیست. تو چقدر ثروت داره، اون چقدر ثروت داره. این 25 تومان یک پنجم، یک دهم مثلا حقوقش بوده، یک دهم حقوقش بوده، ولی چقدر حقوق توست و درآمد توست. اینجاست میشه اون ارزش معنویه. اغلب دعوا سر همین ارزش معنویه، چون ارزش معنوی رو نمیشه محاسبه کرد و ما نمیتونیم متوجه بشیم. تلاش بکنیم مقداری رو متوجه میشیم، و اغلب دعوا پس سر ارزش معنوی است. یعنی چی؟ من لطفی میکنم و ارزش مادیش اینقدر بود و ارزش معنویش شما نمیدونستید، و وقتی پاسخ بخوای بدی لطف منو، من کادو آوردم برات و همون کادر رو برامون آوردی. شما 10 تا آپارتمان داری، من مستاجرم توی خونه 50 متری. خب تایی داره من دلخور میشم بگم که این دقیقا همسط کادر من برای من آورده. چرا من اون ثروتش این آورد منم باید؟ دعوا سرمون ارزش معنوی است که درسته 25 تومنه، ولی 25 تومنه من با 25 تومنه این فرق داره. 25 تومنمون ارز، این میتونه بریزه تو جوب، ارزشی نداره. خب چیکار باید بکنیم اینجا؟ اگر ما بدونیم، اگر اینو باور بکنیم و بپذیریم که ارزش معنوی رو دیگران نمیتونن متوجه بشن، توقع نداشته باش متوجه بشه. و من ماشینمو دادم به شما، رفتی یک روز کارتو انجام دادی، من چقدر زیر فشار قرار گرفتم، از کجا بدونی شما؟ از کجا بدونی؟ این یک، من بپذیرم که دیگران ارزش معنویشو نمیدونن. ما قرآن هم میخوایم بگیریم، ارزش مادی داره، پولی باید بدیم. یه عرش معنوی داره که تا بی نهایته. ما نمیتونیم عرش معنوی رو تلافی کنیم. آخه باید اندازه گیری کنیم، تلافی کنیم. پس منی که بخشیدم، عرش معنوی رو نباید توقع داشته باشم شما بدونید. نمیدونید، واقعا نمیدونید از کجا باید.
در مقابلش هم توقعی نداشته باشم.
اصلا چون نمیدونید، پس توقع نداشته باشین و تلافی کنید. نمیتونید تلافی کنید. نمیتونید. و اونی که منی که از شما بخشش گرفتم، یا شمایی که من بخشش گرفتید، اینو باید بدونی که این لطفو کرد، ولی معلوم نیست این ماشینی که داد 50,000 تومان لطف بود. شاید بنده خدا از یه خدمت خیلی بزرگی کرده است، خیلی خیلی داشت جامون بامون در شرایط سختی این کارو کرد.
اون قسمت مادیشه که دیگه میتونیم توقع داشته
اون
باشیم.
آره. اون درسته، اون دیگه میشه، ولی بعضی وقات از اون هم کمتر. برای اینکه من ثروتمند برای شما دو تا سکه آوردم، سکه طلا، این اندازه خب نمیتونم تو اتفاقا بحثم همینه، این تو همین مشکل همین یکی از پاسخهاییست که باید بدم. پس اول ارزش مادی و معنوی رو مخلوط نکنیم. ارزش معنوی رو کی میگذاره؟ من؟ شما؟ هیچکی، خدا. پس ما فقط رو احتساب ارزش مادی میتونیم احتساب کنیم، فقط حساب کتاب کنیم. معنوی رو حق نداریم حساب کتاب کنیم، میتونیم بگیم ولی توقعی نداشته باشیم که او درک کنه و تلافی کنه. این از این. اگه توقع نداشته باشیم مشکل دیگه پیش نمیاد، فقط خدا بدونه که من چه خدمتی کردم و توقع ندارم اون بدونه، نخواهد متوجه شد. خب این از این. اما توی بخشیدن هایی که غلطه و این بخشیدن مشکل ایجاد میکنه، یکی از بخشیدن های غلط که من بسیار میبینم باز رایجی و مشکل سازه، کاش اینطوری اصلا نبخشم، اگه میخوای اینطوری بخشی نبخش، بخششی که قانونگذار بشه، بخششی لطفی که حکم بشه. یعنی چی؟ من به شما این لطف رو میکنم، یه روز به جای تو میام مرخصی، شما میره به جای میستم همکار
شیفت شما رو پر
میکنم. بله.
من اصطلاح تو تلویزیون خیلی رایجه.
بله. یعنی در این کار لطف به شما کردم، یا پنج روز اومدم جای شما ایستادم، حالا دفعه بعد من میخوام از شما بخششی بگیرم، طبیعی اینه که در نظر من که شما باید پنج روز، من پنج روز اومدم،
پنج رو بدهکاری دیگه.
بله، پنج رو بدهکاری. ببینی اگر من چیزی رو بخشیدم، خطای بزرگ ما آدم ها اینه، لطف ما حکم دیگران میشه، لطف ما حکم برای دیگران میشه، این غلطه.
اونم موظف همین کارو
باید این کارو بکنیم. من دلم میخواد شما رو مثلا ببرم شام بیرون، این رستوران، این خرج برات بکنم، این کارو کردم، بعد این لطف رو حکم میکنم، تو هم باید این کارو بکنی. این عقلانه است؟ این منطقیه؟ نه. و این باعث میشه دلخور بشیم از همه،
که نمیتونیم بپذیریم که اون اصلا این کارو نکنه، هیچ وقت هم نکنه، یعنی اون رستوران ما رو نبره.
باید اینو بپذیریم که لطف ما حکم نیست. اصلا بذار ساده بگم، من از در بخشیدن نمرم مثلا 18 است، مثلا شما حالا شما 20، ولی شما مثلا 10، شما بخشیدن 10، من نمیتونم تحمل کنم، تو هم باید 18 باشه. کاش 18 بود. نیست. نمیتونیم ما برای دیگران بنویسیم میزان بخششو، چون من 18 تا بخشنده هستم، تو هم باید 18 تا باشی.
منظورتون اینه که اگر اون 10 بود با همون 10ش بپذیریمش.
بله. آها. بپذیر، زور نگو. اگر اینطور نباشه با همه دعوا داریم. بابا یکی اینقدر بخشنده است، یکی اینقدر، یکی کمتر. بپذیرش. نمیتونی بپذیری، لطف نکن. بخشش هم نکن. چون بخشش کنی دعوا میشه.
خب اون جور بخششی که شما اشاره می‌کنید یه جور معامله‌گری نیست؟ یعنی این که بله. آدم نه منظورم اون قسمت خوبش نیست، اون آدمی که میبخشه و همون قدم توقع داره.
بله،
یعنی انگار حساب یارو الان
اندازه دقیقاً
بده کاره.
همین مشکل دلخوری به وجود آورده، همین که ما لطفمون رو حکم میکنیم. من اومد پنج روز اینو مهمون نوازی کردم، یه روز رفتم خونهش، فردا گفت ببین یه شرایطی هست که من نمیتونم، دلخور دلپرد، و این دیگه حل نمیشه.
چقدر این جمله پر تکراره، یعنی دوره هم که میشینیم خیلی هم ممکنه همین چیزا رو به بقیه هم بگیم راجع به یکی دیگه.
چرا حالا اینطوری شده؟ لطف حکم کردنی، لطف قانونگذار، بخشش قانونگذار خطاست، قانون نکنیم.
آقای دکتر ابراهیم میثاقی، یه بخش رو آماده کردیم اتاق فرمان که شما و شما خانم آقایون رو دعوت میکنم با هم بریم ببینیم.
با آرام جان شد یادت به سهرای زمان رودی روان شد امید من بره نگرم که غم دیگرم
پرسیدیم از شما خانم آقایون که از نظر شما بخشش کدوم یکی از این سه گزینه که پیش بینی کردیم، یک لطف، دو بخشش وظیفه است و سه بستگی به شرایط داره. نظر شما چیه؟ و لطفا نظر خودتون رو برای ما بفرستید، چون نظرات شما برای ما عین یک جامعه آماری از سطح جامعهمون، اون چیزی که فکر میکنید خودتون تو زندگیتون بهش اعتقاد دارین کدوم یکی از این سه تا گزینه است که بازم زیرنویس میشه. 3045 سامانه پیام کوتاه ماست. داشتیم با آقای دکتر میساخ صحبت میکردیم و ایشون میگفتن که خیلی ها اونقدی که میبخشن همونقدم توقع دارن، شما رو میبرن یه رستوران خیلی گران قیمت، بعد توقع دارن که همون رو براشون انجام بدین، یا 10 روز خونهشون دعوتتون میکنن، حالا اگه ثروت پن باشن توی ویلاشون، و بعد توقع دارن شما هم یه همچین کاری بکنین. و اتفاقا آقای میساق، حالا شما هم گفتین منم اشاره کنم، گاهی اوقات آدم میترسه اصلا با این آدما هشت و نهشت داشته باشه، یعنی دعوتش که میکنن میترسه بره، چون بعدم بعد
نمیتونه پس بده. اصلا همین سوال هست، میگه ما نمیتونیم پس بدیم. پس وقتی از اینا بخششی میگیرن یا اون فرد بخششش رو تحمیل میکنه، مصیبت برای اینو، من نمیخواستم، من نمیتونم پس بدم، چیکار کنم؟ اصلا شیرین هم نیست که اون بخشیدن. یعنی خوشحال نیست که بخشیده بهش، میگه من باید تلافی کنم و اذیت میشن اینا. این دیدگاه رو بذاریم کنار، هر کی همونی که خدا گفت هر چی روزید کردم از اون بده، به اون روزی اونقدر کردم بذار اونقدر ببخشه، به تو روزی اینقدر کردم اینقدر ببخش، برای دیگران حکم نکن باید اینقدر ببخشی. باید من این رستوران بردم، تو نمیتونی منو ببری یه دونه مثلا قهوه خونه چای بدی، من اونجا بردم و اگه بردی پس تو عجب آدمی هستی، ناسپاس، تلافی نکردی. یه شام میده میشینه در انتظار که مثلا جوابش چه خواهد شد. ما با لطفمون حکم برای دیگران ننویسیم، قانون ننویسیم، مقدار ننویسیم، تو هم باید این مقدار انجام بدی. این کار انصافه.
ولی اینکه زورش هم برسه که اون مقدار انجام بده،
بله،
درجه بخشیدنش.
بله، من به پولش نگفتم، اتفاقا به اخلاقش گفتم، یکی اینقدر بخشنده است، بپذیریم اینو. کاش بیشتر بود، ولی نیست، چیکار کنم حالا؟ بپذیرش، همینه. قرم نزنیم، نبخش، صدامون هم نباید در بیاد، نمیبخشیم صدامون رو در نمیاد، ولی بخشیدی دیگه حرف نزنیم. لطف ما حکم برای دیگران نیست، ما نمیتونیم قرار بذاریم و قانون بنویسیم برای دیگران تو باید اینقدر ببخشی. این از این. پس این اولین بخشش خطا، که لطفی که حکم کننده است، بخششی که قانون گذار میشه برای دیگران، این خطاست. دومین بخشش، بخشش سودجویانه منفعت طلبانه است، میبخشه که چیزی گیرش بیاد. خب و این بخشش انجام دادن نتیجه چی؟ اینطور آدم ها زجر میکشن تو جهنم انتظار، انتظار پاسخ، پس چی شد؟ و از اینا لطف، از اینطور آدم ها نباید بخشش گرفت و لطف گرفت، چون اینا لطف بدون سود، بدون منفعت نمی کنن، اینا تجارت میکنن با لطفشون، و اینا بخشششون کاملا وسیله ایست نه هدف، کاملا ابزاری است نه واقعا مقصدشون باشه و خلقشون باشه بخشیدن. این داره لطف میکنه که به چیزی برسه. پشت این لطف کردن یک منفعتی هست. میگه صد یار بود به نان شکی نیست، چون کار بود به جان یکی نیست. این آره بحث نان اومده که دور ما میچرخه و لطف داره میکنه، نان میخواد، یه چیزی میخواد. حالا اگر اون نباشه بخواد بگیم که نه همینطور لطف کن برادر، اینا خبری نمیشه ازش، وقت مروت و لطف اینا خبر نیست. پس این بخشش های سودجویانه منفعت طلب کجا بفهمیم؟ از اینجا که اگه لطف کرد جواب ندی دیگه بهت لطف نمیکنه. تقدیر کنی ها دقیقا اون جوابی که اون میخواد و ندی، اون این بخشش انجام داد برای این کار، این لطفو کرد که اونجا گره
کارشو را بندازی،
یا این پولو بهش بدی، یا این
یه جور عشوه دادن میشه.
کاملا این معامله است، اصلا اخلاقی نیستین، یه داد و ستته. ما اصلا اگه بیاد بگه خیلی انسانی تره ها، بگه من این کارتو را میریزم تو هم این کارو بکن، این خیلی انسانی تره،
تکلیف
سالم تره، تکلیف من معلومه، میگم آری یا نه، نه اینکه این کارا رو بکنه، بخشش کنه، بعد طلبکار که من اینا رو میخوام، چرا این کارو نکردی؟ اون روزی که تو داشتی لطف میکردی به من میگفتی. و به خاطر اینکه همون قسمت اول گفتم ارزش معنوی دعوا سر ارزش معنوی است، یکی لطف میکنه، ما خودمون رو لطفمون قیمت میذاریم، یه اون فرد لطفش قیمت گذاشتیم، اون روز که این کارو کردم این بود. ببین لطفها قبل از لطف کردن قیمت بذار ببینم اصلا میپذیرن، نه اینکه بعضیا دیدم بعضی کاسبا بفرمایید قابلی نداره، ما هم خب قبول نداره،
الکی هم دیگه باب شده دیگه،
بعد یک رقمی میگن تو که گفتی قابلی نداشت، که تو گفتی بفرمایید، نه اینقدر قبل از لطفمون باید رو لطفمون قیمت بذاریم، اگه قیمت نذاریم خب دوباره مشکل پیدا میکنیم دیگه. بخشش دیگه که غلطه، بخشش جوگیره، یکی احساساتی میشه، جوگیر میشه، این کارو میکنه، بعد هی به زبون میاره. این از کجا بفهمی که بخشش جوگیر بود؟ منتایی که بعد میذاره، انقدر منت میذاره، میگیم اشتباه کردیم، پس
خودش هم میدونه یه اشتباهی کرده، اونجا جوگیر شده، این کارو
جوگیر شده، بعد ناراحته، پشیمونه. و علامت این پشیمونیش منتای بسیاری که داره میگذاره. البته اگه کسی ناسپاسی ببینه منت بذاره فرق داره ها. و آخرین بخشش هم بخشش بیجاست. بخش بیجا یعنی چی؟ به طلبکار نبخشید. کسی که طلب داره بخشه از شما باید ببخشید. به کسی که تنبله نبخشید. و سومی هم به کسی اولویت رعایت نمیکنه، اولویت رعایت نکردن خطاست در بخشیدن. اینم یکی از بخشای غلطه. یعنی اول بام کسان را چه عمارت کنید؟ چون که نسازی خود دیوار خیش. چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. اولویت خانواده است. حتی تو قرآن خدا میفرماد یتیم از مقربه خیشاوندان، اول از نزدیکان، اول خانه را بساز بعد به بیگانه بتاز. این بخشش هم بخشش بیجاست و خطاست. این طور آدم ها بحثشون بحث اخلاقی نیست که لطف دارن میکنن میبخشن. این طور آدم ها وجه اجتماعی براشون مهمه، میبخشن که مطرح بشن. تو خونه چرا این لطفو نمیکنن به عنوان وظیفه؟ میگه تو خونه وظیفمه، اگه ندم توبیخ میشم برام که وظیفمه، بیرون نه به به و چهچه بهم میگن، و این اصلا اختلال در شخصیت فرد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر ابراهیم میثاق. من سوال برمر یه بار دیگه تکرار بکنم و از حضور شما مرخص بشیم. سوال این هفتمون این بود که بخشش کدوم یکی از این گزینه هاست؟ یک لطف کردن، هی یادم میره یک و دو کدوم بود، یک لطف کردن، دو وظیفه است، و سه اینکه بستگی به شرایط داره. 3045 سامان پیام کوتاهمون رو لطف بکنید بگید برنامه امروز چطور بود و ما راهنمایی بکنید که چطور میشه برنامه بهتری برای شما تهیه کرد. خیلی ممنونم از شما خانم آقایان، از همه شما سپاسگزارم. آخر هفته فوق العاده ای رو براتون آرزو میکنم و دعا میکنم که کنار خانواده حسابتون خوش بگذره. تا دیداری دوباره، بدرود.